16 اومد.
دوری 16 آذر ماه 1393 درس اصول.
سلام.
تو بیسلون آبرد اسمه آقایمه شیمی برای شیمی هم که میدونی رئیسه پوگردان
با
بیسای میدونی من خودم نحسیم به برادر کچی که بودم برای بیسلون با بیده من
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
هزار مجلد قرآن و مفاتیح الجنان همون وقتی که من ریختم به حساب فرقشون.
بسم الله الرحمن الرحیم. یک شو بعد برای ما بیاریم. بسم الله الرحمن الرحیم. بله به فصل جدیدی رو آقای آخوند شروع میکنن. اون فصل جدید این است که اگر استثنائی برگردد و عقیب جمله متعدده ای باشد، آیا این استثناء به جمله اخیره برمیگردد یا به همه جمل برمیگردد یا اجمال پیدا خواهد کرد؟ مثلا داشته باشیم اکرم العلماء و الخطباء و الهاشمیین الا الفساق منهم. خب علما عطف شده، خطبا عطف شده، هاشمیین یه استثنای الا الفساق دارد. این الا الفساق منهم آیا فقط به جمله اخیره برمیگردد که هاشمیین باشد یا به همه جمل برمیگردد که علما و خطبا را هم در بر بگیرد، یا اینکه نه ظهور در هیچ کدام ندارد و در نتیجه مجمل میشد؟ پس بحث امروزمون اینه. آقای آخون اختیار میفرمایند که استثناء ظهوری ندارد. چرا؟ می‌فرمایند رجوع به اخیر قدر متیقنه، دیگه به همم رجوع نکنه قطعا به اخیر رجوع میکنه، بنابراین الا الفساق منهم قطعا رجوع میکند به هاشمی. خیلی خوب. و اما ارجاع به جمله وسط یا جمله اولا فقط خلاف محاوراته، یعنی بگون اکرم العلماء رو فقط میگه الا الفساق من همشون رو استثناء کرد، یعنی برگردونید به فقط جمله اول، یا برگردونید به جمله وسطی که اکرم الخطبا استثناء شده، یعنی به اخیر متیقنه به آخرین جمله، به وسطی یا اولی فقط بخواهید برگردونید خلاف محاوراته. توجه فرمودید؟ نکته دوم این است که خب حالا به اولی و وسطی نمیشه برگردون، قدر متیقنم اخیر است، خب ما بیام به همه برگردونیم الا الفساق منهم، بگم فساق از علما، فساق از خطبا، فساق از هاشمیین وجوب اکرام ندارن. عودش به همه هم چیه؟ به عموم شما بخواهید تخصیص رو به همه هم برگردونید، اینم ممکنه که استثناء از همه جمل باشه. بنابراین چون استثناء از همه جمل هم محتمل است، بنابراین اجمال پیدا می کند. اما اجمالی است که یه قدر متیقن دارد و قدر متیقنش جمله اخیر. قطعا هاشمیین را فساقشون را لازم نیست اکرام کنه. این قدر متیقنش. اما آیا فساق از علما و خطبا را هم لازم نیست اکرام کنی؟ محتمل است، لکن دلیلی بر تعیینش نداره. این فرمایش آقای آخوند. پس آقای آخوند این جمله استثنائیهی که جمل باشد و یک استثناء داشته باشد او را مجمل می داند، اما مجملی که یه قدر متیقن دارد که بازگشته به جمله اخیر باشد. آقای آخوند می فرماد یا از صاحب معالم ظاهر می شد که برخی گفتند، چون آقای آخوند گفت محتمل است که به همه برگردد، از صاحب معالم ظاهر می شد که برخی گفتند که استثناء نمی تواند که به همه جمل برگردد. چرا؟ به جهت اینکه گفتند که استثناء بخواد هم به اخیر برگردد و هم به بقیه جمل برگردد، استعمال لفظ مشترک است در اکثر از معنا، توجه می‌فرمایید، و این استعمال لفظ مشترک در اکثر از معنا، گفتن استعمال لفظ مشترک، صاحب معالم می‌فرماید این استعمال لفظ مشترک در اکثر از معنا نیست، چون الا که ادات استثناست وضعش عامه، موضوع اون لهش هم خاص، و لذا وقتی که وضع عام موضوع اون له خاصه، اگر بخواهید شما این رو برگردونید به همه جمل، استثناء به همه جمل برگردد، استعمال لفظ در اکثر از معنا میشد و این جایز نیست. این بیان صاحب معالم. پس میگه اصلا نمیشد به همه جمل برگردی، به جمله اولی و وسطی هم خلاف محاوراته، پس فقط پیش صاحب معالم میشه به جمله اخیره برگرد. لکن ظاهرن این بیان صاحب معالم تمام نباشد. چرا؟ اینا همه کفایس دارم میگم برادونو. چرا؟ به خاطر این که به همم اگر برگردد ربطی به استعمال لفظ در اکثر از معنا ندارد، و این الا استعمال نشده است در اکثر از معنای واحد، ارتباطی هم به وضع عام و موضوع له خاص یا عام ندارد. استثناء اگر به همه هم برگردد، استثناء تعددش در ناحیه مستثنا منهش است، نه در ناحیه معنای الا. الا در همون الا استعمال شده، در ادات استثناست، در معانی متعدد استعمال نشده، اکثر از معنا استعمال نشده. الا در همه همون ادات استثناست، پس یه معنا بیشتر. بله مستثنا من تارتن یک شیء است، تارتن همه جمل است. بنابراین همون جور که تعدد اینجا در ناحیه مستثنا منه میشد، که مستثنا منه آیا فقط علماست یا فقط خطباست یا فقط هاشمیگین است یا اخیر است یا هر سه است، پس داستان تعدد کاری به معنای استثنا در همون الا در همون ادات استثنا استعمال شد، نه در معنای بیشتر. تعدد در ناحیه مستثنا منه همون جور که تعدد میتواند در ناحیه مستثنا باشه. مثلا بگه اکرم العلماء الا الفساق منهم و مثلا و شیوخه. فساق و شیخا را نمیخواد اکرام کنه. در جوهر میگه خب این استثنا در تعددش در ناحیه چیه؟ در ناحیه مستثناست. بنابراین تعدد در ادات استثناء نیست، تعدد در ناحیه مستثنا منه، همین جور که تعدد میتواند در ناحیه مستثنا بشه، و الا وضع شده برای نسبت استثنائیه، الا ادات استثناست. حالا شما می توانید بگون وضعش عام، موضوع لهش خاصه. اگر بگون وضع عام موضوع لهش خاصه، استعمال شده است در معنای جزئی. حالا این استعمال در معنای جزئی چه متعلق بشود به یک شی یا دو شی یا بیشتر تفاوتی ندارد، چون در همون یه معنا استعمال شد. لکن خود استثناء، شما اینجا فرض فرمایید مستثنا منه دون متعدد میشد، نه اینکه ادات استثناء دون تعدد در معنا پیدا کن. و می تواندم وضعش عام باشد، موضوع لهش هم عام باشد، همون که آقای آخوندم همین رو می فرماید که وضع عام موضوع له هم عام است. اگر این باشد، باز الا در کلی نسبت استثنائی استعمال می شد و در نتیجه تطبیق بر مصادیقش می شد. بنابراین مستعملون فیه شما که لفظ الا درش استعمال شده در هر دو مسلک و مبنا واحد است. یعنی چه شما بفرمایید که وضعش و عام موضوع لهش و خاص بگیرید، چه وضع عام موضوع لهش هم عام بگیرید، مطلب یکیست، واحده. هر دو استعمال شده است در چی؟ در داستان استثناء. لکن هر دو در نسبت استثنائی استعمال شد. لکن این نسبت استثنائی دون اگر بفرمایید که موضوع له خاص باشد، استعمال در معنای جزئی است. اگر موضوع له دون عام باشد که ما علیه آقای آخوند، این در الا در کلی نسبت استثنائی استعمال شده است و تطبیق میشد بر این مصادیقی که ذکر کرده اید. بنابراین داستان موضوع له خاص یا موضوع له عام تفاوتی در ماجرای ما نمی کند. استثناء قائم به دو شی است، این رو فراموش نکنید. استثناء قائم به دو شی است که دو طرف استثناء باشد، یه مستثناء و من هست و یه مستثنا. این دو طرف، یعنی دو طرف الا، ما قبل الا مستثنا اومن، بعد الا مستثنا. بنابراین این دوتا دو طرف استثناست و استثنا هر جمله استثنائیه قائمه به این دو طرف است. و الا که ادات استثناست در معنای خودش استعمال، هیچ تعدد استعمال لفظ در اکثر از معنا نمیشه. آقای آخون میفرماد که از همین که خدمت شما گفتیم ظاهر میشد که الا بعد از جمل، اگر چند جمله مستثنا من شما داشته باشید، اکرم العلماء و الخطبا و الهاشمیین الا الفساق منهم، الایی که بعد از جمله متعدد میاد میتواند به همه رجوع کند و میتواند به جمله اخیره رجوع کند. نمیدونیم به کدوم است، مجمل میشد، لکن اجمالی است که یه قدر متیقن دارد که قطعا به اخیره رجوع پیدا میکند. ارجاع به اخیر میشه قدر متیقن. خب آقای آخون می فرماید که الا ان یقال به اصالت الحقیقت تعبدن، مگر اینکه کسی بگد ما به اصالت الحقیقت تعبدن چه می کنیم؟ ما به اصالت الحقیقت تعبدن رجوع می کنیم. اینجا اصالت الحقیقت را تعبد می گیریم، نه از باب حجیت ظهورات. خیلی خوب، بنابراین اگر ما اصالت الحقیقه را تعبدن قبول کردیم، عام وضعی یعنی در تمام این جمل میشد که استعمال بشه. وقتی گفت اکرم کل عالم و کل فقیر و کل هاشمی الا الفساق منهم. اینجا شما عام دارید، درسته؟ این چون همه رو با کل میگید، این کل فقیرن، کل عالمن، کل هاشمین، الا الفساق منهم. خیلی خوب، یه وقت جمله شما اینجوره، یعنی عموم، همه ای را با الفاظ عموم میگید. یه وقت الفاظ عموم نیست، الان نحو اطلاقه. مثلا بگون اکرم العلماء و الفقراء و الهاشمیین، این اطلاق است. میفرماید که اگر اطلاق باشد، این الای شما ما یصلح للقرینیت است، و وقتی ما یصلح للقرینیت باشد اطلاق تموم نمیشد. توجه فرمودید؟ چرا اطلاق تموم نمیشد؟ چون اطلاق مقدمات حکمت میخواد. مقدمات حکمت یکیش این است که ما یصلح للقرینیت در مقام نباشد. الان که گفتید الا الفساق منهم، بعد سه تا جمله که اطلاق داره، اکرم العلماء و الخطباء و الهاشمیین الا الفساق منهم، وقتی الا الفساق منهم رو شما استثناء کردید، توجه میکنید الان ما یصلح للقرینیه وجود داره، پس اطلاق تموم نمیشه. اطلاق که تموم نشد، جمله شما دوچار چه میشد؟ اجمال میشد. که این الا به همه برمیگرده یا نه؟ این جاییست که اطلاق باشه. اما اگر عموم باشد، اکرم کل عالمه و کل خطیبه و کل هاشمیه، خیلی خوب، اگر داستان داستان عموم شد و به الفاظ عموم شد، الا الفساق منهم، او وقت آقای آخون میفرماد اگر شما اصالت الحقیقه را تعبدن حجت بدانید، اجمالتون برطرف میشه. دیگه میشد اکرم کل عالم، خب این عموم دارد، اکرم کل خطیب، اینم عموم دارد، اکرم کل چی، اکرم کل هاشمین الا الفساق منهم. اون دوتا عموم تمام است، عموم جمله اول و وسط، عموم جمله اخیر با استثناء خورده. بنابراین در این فرض برمیگردد الا الفساق منهم، بفرمایید به جمله اخیر و دوتا جمله قبلی اجمالی ندارد. تمسکن به اصالت الحقیقه تعبدن، این فرمایش آقای آخون که یه تفصیل میگذارن بین عموم و بین اطلاق، اونم در فرضی که شما اصالت الحقیقه را تعبدن حجت بدانی. خب این فرمایش آقای آخون همینجا تمام میکن. اولا فرمودن اصالت الحقیقه، علا فرضی که اصالت الحقیقه تعبدن حجت باشه. خب داستان داستان اصالت الحقیقه، اولا اصالت الحقیقه تعبدن حجت نیست، از باب ظهور حجت است. اصلا ما در الفاظ در اصلی که در باب لفظ جاری میشه تعبد نداریم، ظهورات است. توجه می فرمایید؟ اگر میگم اصل حقیقت است، این از باب این است که اصل یعنی ظهور دارد کلام در این که حقیقت است. شما اگر بخواید استفاده مجازی بکنید، باید قرینه قائم بکنید، شواهدی برش باشد بر مجازی. برابر این اولا اصالت الحقیقه و بقیه اصول لفظی درش تعبد نیست، این اولا. ثانیاً این که آقای آخوند اصلا اینجا اصالت الحقیقه کجا بود؟ شما یه عموم دارید، باید تمسک به اصالت العموم کنید، اصالت الحقیقه کنید. اصالت الحقیقه در مقابل جایز که شما احتمال چه میدید؟ مجاز میدید. مبنای شما یا آقای آخوند که این نبود که عموم اگر تخصیص بخورد دیگه استعمال عام در عموم مجاز میشد. شما که این را قبول نداشتید. آقای آخون میفرمود عام در عموم استعمال شده، تخصیص هم بخورد بازم استعمالش در عموم علا نحوه چیه؟ علا نحوه حقیقت است. چون اگر یادتون باشد آقای آخون آمد اراده چی درست کرد؟ اراده استعمالیه و اراده جدیه. بنابراین گفت عموم عام ولو بعد تخصیص استعمالش در عموم است و استعمال عام در عموم دست نخورده. اراده جدیهی که تحتشه اون بهش خلل وارد شد، اما عام در عموم استعمال میشه. اگر عام در عموم استعمال شده است، خب پس عام که در حقیقت استعمال عام در عموم بعد این که بفرمایید تخصیصم بخوره که حقیقت است، ما اینجا اصالت الحقیقه رو میخوام چیکار؟ ما که این استعمال حقیقی است، با اصالت الحقیقه کاری نداریم. اینی که آقای آخوند به این مطلب تمسک کرده مماشاتن با خصم است، الا رو مبنای خودش نیست، الا رو مبنای خود آقای آخوند عام تخصیصم بخورد بازم حقیقت است و در عموم علا نحوه حقیقت استعمال شده است و بنابراین باید رو مبنای خود آقای آخون اگر میخواستن بگن باید میگفتن که مگر این که ما به اصالت العموم از باب تعبد اصالت العموم رو حجت بدانیم، اون وقت این فرمایشون تمام میشد. در حالی که عرض کردم نه اصالت العموم نه اصالت الحقیقه نه بقیه اصول لفظیه هیچ کدوم از باب تعبد حجیت ندارن، همه از باب چیه؟ ظهورات است. این فرمایش مرحوم آقای آخون در مقام. پس نتیجه فرمایش آقای آخون والحاصل اگر جمله متعددهی داشته باشیم و یک استثناء در آخر، آقای آخون می‌فرمایند که این استثنای شما به همه جمل بخواد برگردد نمیدونیم، امکان دارد به همه جمل برگرده اما ممکنم هست به همه جمل بر نگرده. به جمله اخیر قدر متیقن است. پس کلام میشه مجمل الا اجمالی است که یه قدر متیقن دارد که به جمله اخیر برمیگرده. یعنی اگر بخند به بقیه به همه جمل برگردونین باید شاهد اقامه کنید، قرینه اقامه کنید، دلیل اقامه کنید، از اجمال درش بیارید بگون به همه جمل برمیگرده و الا فقط به جمله اخیره برمیگرده و قدر متیقن بازگشتش به جمله اخیره. خب بخند اگر بخند به همه بازگشتشو بکنید بگون به همه برمیگرده، میفرماید نه نمیتوند به همه برگرده، نمیتوند یعنی ظهور نداره، اجمال بازگشتش به همه مجمل است لکن قدر متیقن بازگشته به اخیره دیگه، چون اگه به همه برگرده به اخیرم برمیگرده، به اخیرم برگردد که باز برمیگردد، بنابراین قدر متیقن بازگشتش به اخیر، چون نمیتوند که به جمله وسطا و جمله اولا فقط برگرده. یا باید استثنای شما به همه برگردد، نمیدونیم میتوند به همه برگردد یا نه، لکن یا به جمله اخیره، جمله اخیره قدر متیقن است، اخذ به قدر متیقن میشد. اگر بخند بگن به همه برمیگردد باید قرینه خارجی اقامه کنه، باید شاهد اقامه کنه که به همه برمیگرده. این نظر آقای آخوند در مقام در استثنای متعقبه بعد جمله متعدده. آقای نائینی علی الله مقامه الشریف مطلب را گونه دیگری میچینن. آقای نائینی میفرماین مطلب اینه که من برات میگم. چی؟ میفرمایند که این استثناء 5 قسم دارد. داستان جمله متعدده و استثنایی که در آخر میاد. میفرمان این 5 قسم دارد و هر کدوم از این 5 قسم برای خودش حکمی دارد و خالی از این 5 قسم هم نیست. 5 قسم دون چیه آقای نایینی؟ میفرماین قسم اول جاییست که قضیه شما متعدد می شود به تعدد موضوع، اما عقد الحملش یکیست. ببینید شما در یه قضیه چی دارید؟ یه موضوع دارید؟ یه محمول دارید، درسته؟ یه موضوع یه محمول. به موضوع میگن عقد ال چی؟ وز. به محمول میگن عقد ال حمل. درست شد تا اینجا؟ خیلی. آقای نایینی میفرمان قضیه‌ای که شما دارید یه وقت موضوعش متعدده لکن محمولش شیء واحد، یعنی یه عقد الحمل رفته است رو موضوعات مختلف. مثل اکرم العلماء والخطباء والسادات. خیلی خوب، الان اینا موضوعش چند تا شد؟ 3 تا. اما محموله همه چیه؟ اکره. پس موضوع متعدد است اما عقد الحمل واحد است. بعد میگن الا الفساق منهم، اکرم العلماء والخطباء والساده الا الفساق منهم. موضوع متعدد یه دونه عقد الحمل دارید، یه محمول دارید، اکرم، رو این 3 تا موضوع رفته. آخرش استثناء میکنید الا الفساق منهم. آقای نایینی میفرماد این الا الفساق منهم به همه برمیگرد، یعنی فساق از علما، فساق از خطبا، فساق از ساده را لزوم اکرام نداره. ضمیر الا الفساق منهم این استثناء به همه برمیگرده. همینجا نقطه مقابل آقای آخون. آقای آخون گفت نه مجمل میشد بازگشتش به همه و جمله اخیره متیقن است. ایشون میگه نه در این مورد به همه برمیگرده. حالا اگر مورد دوم، قسم دوم، قسم دوم، خب چرا آقای نایینی به همه برمیگردد؟ میخواه میفرماید ظاهر این است که استثناء به همه برمیگردد به خاطر اینکه قضیه، این قضیه اگرچه صورتاً متعدد است اما یه قضیه بیشتر نیست. اکرم العلماء والخطباء و ساده. میفرماد این یه قضیه بیشتر نیست. وقتی یه دونه قضیه بیشتر نیست بنابراین به چه برمیگرده؟ ولو صورتاً متعدد است اما این یک قضیه هست، بنابراین وقتی یک قضیه شد شما یه استثناء زده اید، استثناء به تمام قضیه برمیگرده. توجه فرمودید؟ بنابراین فساق از این 3 طایفه خارج میشن، مستثنا شده. این اول. دوم، قسم دوم، نه قسم اول بود گفتی. قسم اول این بود که موضوع متعدد بشد عقد الحمل یکی باشه. حالا اگر موضوع متعدد بشود عقد الحمل هم متعدد بشه، میگه اکرم العلماء والخطباء، بعد پشتش میگه و اکرم الساده. درست شد؟ پس عقد الحمل تکرار و اکرم الساده الا الفساق منه. جایی که موضوع متعدده عقد الحمله دونن تکرار میشه. اکرم العلماء و الخطبا این یکی، و اکرم ساده پشتش میگه الا الفساق منهم. آقای نایی نمیفرمان. خب اینجا به چه برمیگرده؟ این برمیگردد به همین جمله دوم فقط، یعنی ساده را، سادات را، فساقشون را اکرام نکن. این ظهور دارد در جمله‌ای که تکرار شده است. اون جایی که شما عقد الحمله دون را تکرار میکنید که جمله اخیره میشه. حالا اگر شما عقد الحمله دون را که تکرار کرده بودید، بعدش جمله متعددی بود، یعنی بود اکرم العلماء و الخطبا و اکرم الچی و اکرم الساده و المشایخ و الفقرا الا الفساق منهم. الا الفساق منهم میخورد به کجا؟ میخورد به عقد الحمل دوم، به سه مورد آخری در جوهر موده، یعنی استثناء رو میگرد، میخورد به عقد الحمل. اکرم این میخواد چه بعد اکرم یه جمله باشد، چه بعد اکرم چی چند تا موضوع باشد. الا الفساق منهم میخورد به عقد الحمل دوم. بنابراین عقد الحمل دوم یه جمله بعدش باشد یا موضوعات مختلف، الا الفساق منهم میخورد به او. اینم قسم دوم. چرا آقای ناینی میفرمایند ورچش این است که شما این قسم دومتون در واقع دوتا قضیه است، نه یه قضیه. یکی گفتید اکرم العلماء و الخطبا خلاص شد، استثناء نیوردید. بعد گفتید و اکرم ساده، خیلی خوب، این شد قضیه دوم. الا الفساق بعد استثناء کردید، بنابراین الا الفساق میخورد به قضیه دوم. با قضیه اول شما کاری نداره. اینم مورد دوم. مورد سوم، جاییست که چه بشود؟ جاییست که قضیه شما متعدد بشود به تعدد محمول فقط. پس تالا چطور شد؟ تالا هر جا یه قضیه باشد الا استثنای شما به تمام قضیه برمیگرد. اگر دوتا قضیه شد فقط به قضیه دوم برمیگرد. این جاییست که تعدد قضیه شما به تعدد عقد الحمل باشد، به تعدد محمول، درست؟ حالا میفرماید اگر قضیه شما متعدد بشد، نه به تعدد چی؟ به تعدد قضیه عقد ال... اگر قضیه شما متعدد بشود به تعدد محمول، عقد الحمل شما متعدد بشد، اما عقد الوضع دون تکرار پیدا نکند، یعنی موضوع دون تکرار نمیشه. مثال بزنم، اکرم العلماء و عزف هم و جالس هم، درسته؟ عقد الحمل دون متعدد شد دیگه، یه اکرامه، یه ضیافت است، یه مجالست است، درسته؟ خب پس بنابراین محمول دون، عقد الحمل دون متعدد شد، اما عقد الوضع دون یکیه. همه کیان؟ موضوع اینا علما. توجه فرمودین؟ اکرم العلماء و عزفهم و جالسهم الا الفساق منهم. خب این الا الفساق منهم الان به کدوم برمیگرده؟ ها؟ خب به کدوم برمیگرده الا الفساق؟ میفرماد به همه برمیگرده. اینجا چون عقد الوضع شما یکیست، موضوع یکیست، الا الفساق منهم، این برگشتش به همه است. یعنی اکرم العلماء الا الفساق، عزف العلماء الا الفساق، جالس العلماء الا الفساق. این برگشتش استثنایی شما به همه است. یه مثال دیگه، مثل بله، اگر بگرد بی به وکیلش میگه بی کتبی، فعل امر بی، بی کتبی و اعرها و اجرها، درست شد؟ ببینید یکیش بیعه، یکیش آریه، یکیش اجاره. الا ما کان مکتوبا علی زهره انه مخصوص لی، میگه اون کتابایی که نوشتم مال خدا، مخصوص، خصوصی، کتابای خصوصی را استثناء میکنه. خب این استثناء از کدوم هاست؟ از بیعه؟ از آریه؟ یا از اجاره که اخیره؟ استثناء از همه. یعنی وکیل میفهمد که اون کتابایی که نوشته مخصوص خودم است، اینا نباید فروش بره، نه آریه نه اجاره. توجه میکنه؟ خب بعد آقای نائینه میفرماند و نظیر همین قسم سوم است قوله تعالی فی سوره نور، در سوره نور آیه چی بفرمایید؟ آیه چهارم. شما در آیه چهارم سوره نور دارید والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهدا، درست شد؟ فجلدوهم ثمانین جلده ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا و اولئک هم الفاسقون. بعد می فرماد الا الذین تابوا. این الا به کی برمی گرده؟ الا الذین تابوا. ببینید چی داریم؟ الذین یرمون المحصنات، اونایی که رمی میکنن زنایی که پاک دامن، ثم لم یأتوا بأربعة شهدا، و بعد چی؟ کی چهار تا شاهد نمیاره؟ همون رامی، همونی که رم کرده است زنهای پاک دامن را، چهار تا شاهد اقامه نمی کنه. می فرماد فجل دوهم ثمانین جلده. حد چه بهشون بزنید؟ قذف. حد قذف بهشون بزنید چند تا؟ به کی بزنید؟ به همون رام. خیلی خوب. بعد ولا تقبلوا لهم شهادتن ابدا، شهادت اینا هم دیگه قبول. یعنی اگه برای چیزهای دیگه اومردن پیش قاضی خواستن اینا شاهد بشن، دیگه شهادت اینا رو قبول نکنید. این شد چهار تا حکم، درسته؟ بعد میفرماید و اولئک هم الفاسقون. حکم به چه میکنن؟ اولئک کیان؟ همون رامی ها، همون رامی ها، اینا محکوم به فسق هست. اولئک هم الفاسقون. این شد پنج تا، یعنی برای یه رامی، توجه میفرمایید، این احکام رو بیان کرد. حالا پس چه شده است؟ پس عقد الحملش چند تاست؟ متعدده. عقد الحمل متعدد است، اما عقد الوضعش یکی، همش همون رامی است. خیلی خوب، چهار تا حکم براش بیان کرد، برای کسی که زن پاک دامن رو رمی میکند به فحشا. چیا بود؟ مطلب اول چهار تا شاهد نتونست اقامه کند، مطلب دوم 80 تازیانه حد قذفش بزنید، مطلب سوم شهادتش رو دیگه قبول نکنید، مطلب چهارم او فاسق است. این چهار تا مطلب رو میگه. پس عقد الحملش متعدد شد، اما عقد الوضعش یکیست، تو همش همون رامیست، الذین یرمون المحصنات. حالا میفرماد استثناش الا الذين تابوا من بعد ذلك و اصله یه الا میزنه. این الا الان به کی برمیگرده؟ آیا فقط به جمله اخیر برمیگرده یا الا الذين تابوا من بعد ذلك و اصله فان الله غفور رحیم. اگر توبه کرده و اصلاح شده است، یعنی دیگه اگر توبه هم کرده باشد، یعنی دیگه حد قصف هم بهش نمیزنید. اگر توبه کرده باشد الا الذين تابوا من بعد ذلك. آقای ناینی می فرماید تمام این الا یرجع الی الجمیع. چرا؟ به خاطر اینکه قضیه متعدده است، اما متعدده به تعدد محموله، اما چی؟ عقد الوضع دون یکیه. وقتی عقد الوضع یکیه، این استثناء به جمیع برمیگرده. بنابراین در جوانی یه تهمتی به یه زنی زده است، حالا اولاد اون زن آمده اند که این مادر ما را 20 سال پیش قرض کرده است. تعجب می فرمایید؟ خیلی خوب. و این بند خدا دیگه الان چیز؟ الان دیگه تائب شده. که بله، راست میگن. ما بچه بودیم، جوان بودیم، کلمون باد داشت، فکر و خیال می کردیم، دچار توهم بودیم، فکر می کردیم هر کی با هر کی گفت سلام، بله یه قصه ای زیر این سلام است، توهم کرده بودیم، این حرف رو زده بود. اما بعدم از توبه کردیم و بفرمایید استغفار کردیم، تمام. الا الذين تابوا من بعد ذلك و اصله. اگر شما گفتید به همه برمیگردد، یعنی چه میشد؟ یعنی حدش هم ساقط است. درست شد؟ سمانین جلدم استثناء میشد دیگه، یعنی حد قصفش هم ساقط است، یعنی دیگه شهادتش هم قبول میکنید، یعنی حکم فسقش هم نمیشد. لا تقبلوا لهم شهادتا ابدا. خب تخصیص ایجاده الا دیگه، تخصیص دارد دیگه. وقتی شما وقتی تخصیص دارد، یعنی اون تخصیص ابدنی که میگد دلالت بر زمان میکنه استثناء خورد. ابدا الا این که الا الذين تابوا. بنابراین میفرماد این آیم در همین حکمه، یعنی به همه برمیگرده، یعنی اگر توبه کرده از حد قصفش هم چه میشد؟ ساخت میشد. درست شد؟
خب
قسم چهارو، اگر قضیه شما متعدد باشد به تعدد محمولاتش، توجه فرمودید؟ به تعدد محمولاتش و موضوعاتش. چی؟ به تعدد محمول متعدد باشد. شما میگم اکرم العلماء و عزفهم، عقد الوضع دون تکرار بشن و همچنین عقد الهم. دوباره میگن و جالس العلماء. توجه فرمودید؟ یه بار دیگه، قضیه شما اگر متعدد بشد به تعدد محمول با تکرار عقد الوضع، اما عقد الوضع یکیه اما تکرار میشه. اکرم العلماء و عزفهم، تا اینجا جمله بعد، و جالس العلماء، یعنی العلماء دوباره تکرار شد. الا الفساق منه، این الان به کجا برمیگردد استثنای شما؟ می فرماید آقای نائینی ظاهر اینجا چون عقد الوضع شما تکرار شد، اونجایی که عقد الوضع تکرار می شود استثناء به او جمله برمی‌گرده. یعنی اینجا الا الفساق منهم استثنایی از مجالست است. جالس العلماء الا الفساق منهم، با فساقشون مجالست نکن. توجه می فرمایید؟ این ربطی به اکرم العلماء و عزفهم نداره. همشون رو ضیافت کن، همه را هم اکرام کن، اما فقط چی؟ اما مجالستت مراقب باش، علمایی که فاسقن باشون مجالست نکن، یه وقت یه کاری باد میکنن. پنجمی چرا؟ میگه این جالس بین اونجایی که عقد الوضع تکرار شد. نه فرق میکنه، همینو میخواد بگه. میگه نه تکرار شد، اکرم العلماء و عزفهم، بعد میگه دو مرتبه و جالس العلماء. العلماء رو تکرار کرد، حواست هست؟ علماء اینجا تکرار شد دوباره. الا الفساق منهم، اون اولی شما عقد الوضعتون تکرار نمیشد، عقد الحمل تکرار میشد. اکرم العلماء و الخطباء و سادت الا الفساق منهم. اینجا نه، اینجا اصلا شما یه عقد الوضع دارید، اما این عقد الوضع علماست، عقد الحمل دون متعدده. میگه اکرم، عزف، جالس. خیلی خوب، اما همین عقد الحملی که متعدده است، عقد الوضع دون یکیست، اما تکرار شد. اکرم العلماء و عزف هم، بعد میگه و جالس العلماء، دوباره علماء رو تکرار میکنه. الا الفساق منهم، میگه وقتی که اینجور شد عقد الوضع شما تکرار شد، میشه دوتا جمله، دوتا قضیه. وقتی دوتا قضیه شد، استثناء از قضیه ثانی. پنجم، مورد پنجم این است که قضیه شما متعدد بشود به تعدد عقد الوضع و عقد الحمله. یعنی هم عقد الوضع متعدده، هم عقد الحمل، هم موضوع هم محمول. مثلا عزف العلماء و اکرم الهاشمیگین و جالس المؤمنین و سر العدول. برو صد تا جمله دیگه، آخرش میگن الا النهات منهم. این الا النهات منهم به کدوم میخورد؟ میگه میخورد فقط به آخری، فقط سر العدول. عدول را چکارشون کن؟ مسرور کن. الا مگه این عدول نحوی باشن؟ نحوی ها را ولشون کن. میخورد. یعنی آقای نائینی چی گفت بهمون؟ فهمیدیم یا نفهمیدیم؟ آقای نائینی میفرماید که بستگی دارد که شما بله قضیه دونیه قضیه باشد یا متعدد بشه. اگر یه قضیه است خب به همه برمیگرد، اگر متعدد شد لحاظ کنید، ببینید، ببینید که آیا اگر که عقد الوضع تکرار بشد بازم چه میخورد، اگر عقد الحمل دون تکرار بشد، تعدد قضیه به تعدد عقد الحمل باشد اما موضوع یکیست، بازم به همه برمیگرد. اما اگر تعدد قضیه به تعدد محمول است ولی عقد الوضع دون یکیست اما تکرار شده، فقط به اخیره برمیگرده. این فرمایش آقای نائینی پنج قسمش میکند، اونم فرمایش آقای آخوند. فرمایش آقای آخوند رو اختیار کنیم که میگن اجمال دارن، یا این پنج قسم آقای نائینی رو اختیار کنیم ان شاء الله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.
بعد از جلسه